دو بفهمید. ببینید دو تا مطلب شد. یک این که یک عده تغییر میکنن، آدم ها حق دارن تغییر کنن، آره. میتونیم جلو تغییرشون رو بگیریم؟ نه. میتونیم جلو حرف زدنشون رو بگیریم؟ نه. من از شما سوال میکنم، واقعا تو این سالهایی که هر چند سال که شما درگیرید با رسانه، با مثلا سایت ها، با روزنامه ها، الان تو کشور ما همه یه جور حرف میزنن؟ آره. یعنی مثلا زمانی که دولت قبل بود مخالفین اون دولت حرف نمیزدن، الان زمان این دولت مخالفین حرف نمیزنن؟ پس جلو چی ما گرفتیم؟ ببینید آزادی بیان یه خطی داره، اون خط قانونه. قانون میگه که از یه حدی که آزادی بیان توش تهمت باشه، تشویش رسانه عمومی باشه، نشر کاذب باشه، من جلو اینو میگیرم. چون اگر یه جای جلو آزادی بیان نگیرید و قرار باشه هر کی هر چی میخواد بگه دیگه سنگ رو سنگ بند، هیچ جای دنیا هیچ عاقلی هم اینو نگفته که آقا بذاریم هر کی هر چی میخواد بگه بگه. ما هم حتی گذاشتیم قانون، اما که افرادی تغییر کردن جلوی حرف زدنشون گرفت، یعنی ابراز مثلا چون ما اکثریت هستیم الان جلو اونا رو بگیریم، اصلا اینطور نیست. اتفاقا جالبه بدونید وقتی نگاه میکنید در همین تاریخ مثلا 20-25 سال بعد از جنگ، غالبا اون جریانی که ادعای آزادی بیان میکنه به شدت با آزادی بیان مخالفت میکنه و محدودش میکنه، و اون جریانی که متهم میشه به آزادی بیان معتقد نیست، اتفاقا خیلی بیشتر این کارو میکنه. شما نگاه کنید به میزان شکایت های دولت قبل از مطبوعات و دولت فعلی از مطبوعات. دولت قبل متهم بود به چی؟ به دیکتاتوری. دولت فعلی مدعی آزادی بیان. نگاه کنید آمار شکایت معاونت حقوقی این دولت از مطبوعات و اون دولت از مطبوعاتو. خسته نباشید، به شما به جد توصیه میکنم جای دیگه اینو نگید. خب انقدی که به آقای احمدی نژاد، به شخصش، با اینکه من هیچ ارادتی بهش ندارم، انقدی که به شخص او، برنامه های او، حتی قیافه او تو این روزنامه ها توهین میشد، به هیچ کس در تاریخ جمهوری اسلامی نشده. اما روحیه آقای احمدی نژاد اینجوری بود، به درست غلطش هم کار ندارم. آقای احمدی نژاد رفت دانشگاه امیرکبیر، عکسش رو آتیش زدن. چی گفت؟ گفت من عاشق شما. آقای خاتمی که خیلی آرامتر از رئیس جمهور فعلی بود، رفت دانشگاه تهران، یه ذره سستا کردن، گفت مؤدب باشید میدم بندازنتون بیرون. اون دولت قبل هیچی اگر نداشت، یه سعه صدر کم نظیر داشت. نمیگم بی نظیر، چون الان گفتن دولت کم نظیر بود به جهت سعه صدر. معمولا همینطوره. ما الان نگاه میکنیم مثلا توی رشته خودمون، اساتید مقابل ما، ماها رو متهم میکنن به اینکه شما با آزادی بیان مخالفید. همه اینا رو ما میاریم تو دانشگاهمون، میگیم آقا جلسه بیاید مناظره کنید، سخنرانی باشه، مقالاتشون میاد تو مجلاتمون، چون ما مقاله میفرستیم، بیا اگه از 2 کیلومتر اون دانشگاه رد شیم. اصلا یک ذره تحمل ندارم، یک ذره. اما این یه علمی شده دیگه. نه
مخالف قانون زمان
شاه نه
اینکه
مثلا چی به شما گفتم؟ همین سوال تو همین کلاس پرسیدن که آیا حرکت امام غیر قانونی بود یا نه. چی گفتم؟ نه. امام اول و گفتن قانون اساسی رو رعایت کن. شاه از قانون اساسی تخطی کرد. شاه امام قانون اساسی مشروطه رو قبول داشت.
خب همون دیگه کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون اصرار شاه بر اسلام زدایی از کشور، از بین بردن مظاهر دینی و الی آخر. خب نه نه نه، امام اتفاقا تصریح میکرد، خیلی حواسش جمع بود، میگفت حکومت شاه غیر قانونیه، غیر قانونیه. چرا؟ چون شاه باید این قانون اساسی رعایت بکنه. الان اگر دولت ما یا مجلس ما یا رهبری از قانون اساسی تخطی بکنن ما حق داریم اعتراض بکنیم، اگر مشروعیتی که خودشون با قانون اساسی دارن از بین ببرن ما حق اعتراض داریم. بذار امام خیلی حواسش جمع بود که هی بگه شاه غیر قانونیه و از قانون اساسی، شاه بر اساس قانون اساسی مجری قانون اساسی بود، یعنی سوگند یاد کرده بود که قانون اساسی رو اجرا بکنه و محمد رضا دقیقاً داشت قانون اساسی 1365 رو نقض میکرد. دو بفهمید آره، سوال یه چیز دیگه شد. آیا الان ما در ایران یه سازوکار درستی برای اعتراضات مدنی داریم یا نداریم؟ پاسخ اینه که نداریم. مشکل همین، کامل قبول کردم. چرا این اتفاق افتاده؟ مصوبه 3530 شماره خواستین، مصوبه هیئت وزیران 1361 به ریاست آقای میرحسین موسوی. خب 3530 شماره 3530 مصوبه سال 1361 هیئت وزیران به ریاست آقای میرحسین موسوی. قانون اساسی اصولی داره، سوال دیگه نپرسین، یه توضیح اجمالی میدم. اصل 27 قانون اساسی میگه تجمعات آزاده به شرطی که مسلحانه نباشه، مخل به موانع اسلام و امنیت هم نباشه. اصول قانون اساسی کلیه، اینا رو میان با یک موادی جزئی میکنن، آیین‌نامه قانونی چیزی که اون اصل قانون اساسی پیاده بشه. برای پیاده سازی اون اصل هیئت دولت به ریاست همین آقای موسوی مصوبه گذرونده و شرایط بسیار سختی برای تجمع قرار داده. هیئت دولت‌های بعدم علاقه به تغییرش نداشت. ضرورت جلوگیری از ایجاد مانع در راه حرکت انسان دومین بخش مبنای آزادی در اسلامه. پس یک، اسلام میگه حیثیت ذاتی انسان حفظ بشود. دو، کسی سر راه دیگری مانع ایجاد نکنه. ما نمیگیم مثل قبل کسی ما آزادی دیگری رو محدود نکنه، میگیم سر راهش مانع درست نکنه، چون بعضی وقتا اتفاقا مانع درست کردن به اینه که جلوی آزادیشو نگیریم. یعنی اگر میخوای بهش خدمت بکنی و آزادی بهش بدی باید جلوشو بگیری. 3-4 بستر آزادی. بستر آزادی یک مسائل شخصی و سلیقه‌ایه. من با شما در مورد رنگ لباس تفاوت سلیقه دارم، آزادی اینجا دیگه. مسائلی که کمالشون فرع بر اختیاره، مثل کار خیر. چند تا مثال داریم میزنیم. کار خیر، این که ما بسن بالا سر شما چرا صدقه نمیدی؟ به چه دردی میخوره؟ شما یا این کاره هستی یا این کاره نیستی. نیستی؟ خب نیستی دیگه. من بسن بالا سرتم یه پولی دستو میکنی داخل، یه پولی هم ور میداری بری. هستی؟ یه گوشه نصف شب خودت صدقتو میدی. 3 غیر قابل اجبار. بعضی موضوعات اصلا قابل اجبار نیستن، اینا باید آزادانه باشن، مثل ایمان، محبت، عقیده. اینا اصلا امکان اجبار ندارن. 4 توقف رشد اجتماعی بر آن. یه چیزایی رشد اجتماعی رو ایجاد میکنن. ما اگر تو این موضوعات به افراد اجبار بکنیم و آزادی از بین ببریم، رشد پیدا نخواهند کرد، مثل انتخابات. تو انتخابات خودش باید به این جنبندی برسه. حالا ما باستیم بالا سر بدهیم تو سرش که تو رای بده. 1-2 به کی؟ چه دردی رو بخواهد کرد؟ خودش باید این کاره بشه بفهمه. 1 اصل انتخابات، 2 نامزد انتخاباتی. 5 عدم وجود مرجح برای تحمیل. توی موضوعاتی دلیلی برای تحمیل نیست. شما نظرتون چیه؟ من نظرم اینه که دولت‌های بعد سر کار بیان که به اقتصاد دولتی و نظارت جدی دولت بر فعالیت اقتصادی قائلن. من معتقدم نه، دولتی بعد سر کار بیاد که قائل به خصوصی‌سازی و واگذاری امور به مردم بشه. الان چه دلیلی هست که سلیقه من بر سلیقه شما ترجیح پیدا بکنه؟ و متقابلا دو تا نظره، دو تا خواست سیاسی بین من و تو. نمیشه من بگم نه، همون که من میگم اقتصاد این بهتره. ششم، هنگام برخورد تفکرات منطقی، دو تا فکر منطقی به هم میخورن، باید اینجا آزادانه باشه. نمیشه بگیم این حرف من است، هر کی حرف میزنه باید برای حرفش دلیل بیاره. دلیل صحبت میخواییم بکنیم. همین پریشب به سخنرانی بود تو، کسی از شما مشهد نبوده که شما میخواییم نام ببرم نفهم کیو میگم، مشهد نبوده که سه آخر رفته خدا رو شد. حالا زن نزنید شب خواهیم بودتون اون شب سخنران کی بوده، از این خباستا نکنید. از تو سن که وارد شدم تا تو رواق فرد پنج بار، حداقل چهار بار پنج بار من شنیدم که میگفت آره، اما تشنازه شهدای مدافع حرم هم بود شب جمعه داخل حرم، که این شهدای مدافع حرم برای خاک نرفتن، برای دین رفتن. خب این چیه؟ یک کی گفت ادعا؟ این یک ادعاست. چی میخواد؟ دلیل میخواد. شما میگی برای دین رفتن، من میگم نخه، برای خاک رفتن. خب این که این ادعا رو تکرار بکنی که بابا چند هزار نفر آدم نشستن، بگو آقا، میگن شهدای جنگ تحمیلی، همین که میگن، میگن این برای خاک رفتن. گفتم پاسخ اول، عملیاتی که رمزش یا ایران بوده یا وطن بوده رو نام ببر. شما یه اشکال میتونی بکنی، چیه؟ فرماندار رمز عمل رو تعیین میکردن، بیچاره رزمنده ها که قبول نداشتن. بسیار خوب. پاسخ دوم، وصیت‌نامه شهدا که دیگه فرمانده ها ننوشتن، خودشون نوشتن. تو چند تا از این وصیت‌نامه اسم خاک و وطن اومده؟ وصیت‌نامه شهدای ارامنه رو برید نگاه کنید، شهدای ارامنه، شهدای مسلمان، ببینید چی میگن اونا. شما اینو بگو، این چند هزار نفر از تمام مناطق کشور اینجا این حرفو میشنون و میرن اینو پخش میکنن. این فضا به قول شما، این تریبون تکرار ناشدنیه. قد نمیتونه. یه حرفای کلیه و به شدت هرچی میریم جلوتر به این حرف بیشتر میرسم که چقدر این حرف غلطه، که آقا مردم گوش نمیکنن. چقدر مزخرف این حرف و مردم نمیخوان گوش کنن. جسارت نکنم به بعضی از شما، دارم کلی میگم، بعضی ها هستن. مردم حرف حساب بزن، با تمام وجود گوش میکنن، با تمام وجود میشنون، شاید همونجا میپذیرن، میرن تأمل میکنن. تفکر منطقی با استدلال اما تکمله. بفهمید اون عدم وجود مرجع یعنی ترجیح برای منبع. شما انتخاباته، شما میگید گروه الف به این دلیل، من میگم گروه ب با این دلیل، هر دو تا هم میخوان به انقلاب خدمت بکنن، سلیقه شون متفاوته. چه دلیلی داره نظر من به نظر شما غالب بشه؟ مرجحی نیست، دلیل ترجیحی وجود نداره. اینجا شما آزادانه تصمیم بگیرید، منم آزادانه. خب نه، تو مسائل شخصی و سلیقه‌ای ممکنه مثلا من به شما بگم رنگ قرمز جیغ مثلا چشم زود خسته میکنه، اما تو مسائل سیاسی و سلیقه‌ای انقدر راحت نمیشه به جنبندی رسید، ممکنه اصلا پوشانی داشته باشه. دوم، مسائلی که کمالشان فربر اختیارشونه، انسان ها یه کارایی رو انجام میدن، این کارا در صورتی به درد، مثل حرف نزدن سر کلاس، یعنی ارشد رو بفرستیم جلو اون دو نفر بگیره، این فایده ای نداره. خود اونها باید به این بلوغ، عقلانیت، انسانیت، شرافت، احترام، تربیت، ادب، وجود میتونه برین دیگه برسن که خودشون حرف نزنن. کار خیر کردن باید با اختیار باشه. اگه کار خیر بدون اختیار آزادی باشه، انسان در نتیجه اون کار رشد و کمالی پیدا نمی کنه. تکمله بحث آزادی، یک، برای رشد مردم ناگزیر و ناگریزیم که بهشون آزادی بدیم. مردم تا آزادی سیاسی نداشته باشن رشد نمی کنن. آقا باید نقد بکنن مردم. خانم ایردیف آخر، بله، اما نقد فحاشی نیست. نقد اینه که من 3 نقطه قوت دارم، 6 نقطه ضعف. قوتا رو بگو، بگو اینجوری ارتقا بده، ضعفا رو بگو اینجوری برطرف کن. توشم به من متلک نکن. من میگم چه عشقیه، مثلا یه مطلب مینویسیم توش یه نیش و کنایی هم به طرف بزنیم. خب بیماریه دیگه، یک عده خاصیتشون اینه، عقربن دیگه. اون درد اینا باید بگیم نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این. این بنده خدا مادرزادی همینطوره، از این که مثلا مثل آدم صحبت کنه. قلمشون تو بیانشون مثلا مینویسه. برای این که اینجوری شد، همین امروز من میکنم، یکی به یکی تهمت زده، بعد یارو گفت آقا این که تهمته، که خواسته تهمت رو جواب بده، دوتا متلکم، یعنی خواسته بگی که آره من اونجا اشتباه کردم که این حرف رو گفتم. گفتم من اشتباه کردم، ولی شما نمیتونی مثلا الان حرف غلط زدی بگم این حرف اشتباه، همین رو بگو. نه اینو میگم، ولی اینه ما که اشتباه رو گفتیم، ولی بماند که حالا اون آره اینا حال بعدش. مردم باید نقد کنن، حرف بزنن، برن آگاه بشن، سر و کله بزنن. از قبل باید عبرت بگیریم. جلوی آزادی رو گرفتی، منتظر واکنش مردم باش، و واکنش مردم لزوما مسالمت‌آمیز نیست. 2، آزادی فکر و عقیده و بیان. 1، دقت بکنیم که فرق آزادی فکر با آزادی عقیده چیه. آزادی فکر آزادی جولان ذهنیه، آزادی عقیده آزادی فکری است که تثبیت شده. حالا تثبیت هم شده باشه، باز ما باش کاری نداری. اما اگه خواست اینو بیان و تبیین و تبلیغ بکنه، بازم کار نداریم. میگیم بیا استدلال کن. اگر استدلال نتونست بکنه، بعدش گفت نه من استدلال ندارم ولی میخوام بگم. این دیگه چیه؟ این مسخره کردنه. یه حرفی، یه ادعایی رو مطرح میکنه، استدلالی براش نداره. میگیم خب استدلال چی؟ استدلال ندارم ولی میخوام بگم. عقیدم اینه. من عقیدم اینه. شما الان جز 42 بغدادی نقد دارم بگم؟ چه حرف مزخرفی است. دوم، حتی آزادی بیان چیه؟ حتی آزادی بیان اینه که کسی جلوی رشد خودش و دیگری رو سد نکنه. در اسلام از سوال من نشده. سوال کن. این که این کارو کردین که دیگه تکلیفش معلومه که. بعد واسه دادم جواب نمیدین؟ میگم مگه شما الان سوال کردی؟ شما حکم صادر کردی. یه چیزی رو میگی بعد واسه میگم من چه احساس میکنم توش آیایی نمیدونم، یا حالت سوالی یا علامت سوالی چیزی نمیبینم. شما گفتی اینه و اینه و اینه و اینه و اینه نقطه. تشکر. به ادامه همکارم توجه بفرمایید. خب اما بس اینه که شما سوال داری، هیچ عیبی نداره. آقا سوالم خیلی سوال بدیه. بفرمایید درسته که رهبری فلان جای اینجوری بده. ببخشید البته. نه ببخشید نداره. اینو شنیدم که رهبری اونجا این کارو کرده. در گیلان یک چی بود؟ پسر رهبری. آره یه جای به اون بنده خدا بگین که یه نفر پیغام داد اگه جا رو نشون دادی من خواستید بیاد امضا میکنم، امضا میکنم اونجا رو به نامش بزنم. خب یعنی نشد معاوضه ریالیش شده دزدی بکنم بهش میدم، 3 تا وکالت میکنم بهش میدم، بهش خبر منو بهش. نه این که میگن یه جایی دارن حصار کشیدن اینا برن و بیان، من دوربین نمیتونم حرف بزنم. خب ولی دو تا چیز میگفتم. ببین به نظر خوشتیب شما این داماد رهبری میرن اون یکیه. خب این مال چیه؟ مال اینه که فکر مریض زایده ذهن مریضه. بهش میگم که شما تا به حال در طول عمرت برای خدا کاری کردی؟ میگه نه. این آدم نمیتونه قبول بکنه کسی برای خدای کاری انجام بده. من بعضی وقتی اتفاقاتی میفته در نتیجه تجربیاتی پیدا میکنم. این برهه‌ای که الان داخلش هستیم جز برهه‌های خوب زندگی منه به جهت کسب تجربه. خب چراشو فعلا نمیتونم بگم که چقدر خوب آدم میتونه تجربه کسب کنه. چه واقعا مردم از چه گزاره هایی در زندگی پیروی میکنن؟ بین آنچه ما فکر میکنیم و بعضی رو فکر میکنن تفاوت تقریبا از زمین تا آسمونه. نگاهشون به آدما، به جایگاه ها، به کارها، به مبانی. یه وقتی برای جایی کاری انجام دادیم، یه چکی دادم. من بلند شدم رفتم اونجا و به اون بنده خدا گفتم آقا من مثلا این مقدار ساعت اینجا کار کردم. خیلی زم دانشجویی بود. تو آخر کارشناسی یا ارشد بودم، یادم من کار کردم مثلا این مقدار ساعت دیگه این هم حساب بکنید میشه اینقدر، این تقریبا 20 برابر اونه. بعد چی اینو دادین؟ گفت نه خدمات شما. گفتم های محترم، خدمات یه حدی داره، من خدمات الماسگونه که ندادم که. یه کاری من واگذار کردید، من ساعتایی رو اومدم اینجا بهترین، یعنی دیگه اون حد اکثر چیزی که میشه برای این کار حساب کرد اینقدر، اگه اونم به من بدید این تقریبا 20 برابر اونه. بعد روز اینو لطف کنید بگیرید، اگر خواستید من چیزی بدید همون چیزی که عرفشه. واکنش اطرافیان فهم کنید چی بود؟ این بود که اینو برگردونده که توپلتر بگیره. اصلا با اون من بعد از اون تا الان حتی یک بارم دیگه اونجا نرفتم. یعنی چکی که میخواستن بدنم و خودشون فرستادن اونجا نرفتم کلا. الان اینجوری از اون موقع نرفته واسه که از یه مزد چیز داری. الان من شهیدم بشم میگن جوون مرگ شد میخواست بره ها ولی نتونست بره، میموند میره. حالا خدا عاقبت به خیرش کرد بالاخره. این آدمو هیچ کاری نمیکنه. من برخورد داشتم با آدم اینجوری. این فکر زایده یه ذهنیه، اون ذهن اینه. شما وقتی با این رفیقی شک ندارم میخواد سرش کلا بذاره، میگن نه اینا الان 15 سال با هم رفیقن، بذار داره اعتماد بیشتر جلب میکنه، لقمه گنده تر باشه. میگیم نه اصلا چیزی ندارن، خیلی خواهرانه با هم رفت. نمیشه آقا، نه تو این آدم نمیشه از من بپذی. خیلی خوب نزن خود تو. حالا من انقدر با آدم ها اینجوری برخورد داشتم. آره بعد تا الان کافی مثلا بگی آقا فرزند رهبری این با چی شستن مغز شما رو؟ آب معدنی بوده؟ مغز آدم رو با آب معدنی بشورن خب، ولی آدم بیشعور نباشه. آزادی فکر با آزادی عقیده فرق میکنه. فکر جولان داره، عقیده تثبیت شده. وقتی تثبیت شد دیگه فکر نیست. چیه؟ عقیده. عقیده رو میشه ترویش کنیم؟ آره، به شرطی که بتونیم ازش، اگه نتونستیم دفاع بکنیم، خواستیم بدون استدلال بگیم، این دیگه تبیین عقیده نیست، این مسخره بازیه. یه حرف میزنی 10 تا گیر دادن هیچ کدومشون نمیتونه جواب بده، میخوای همچنان بگی؟ تو میگم اینو تو آزادی معنوی گفتیم. عقیده خب یادتون رفته به جز زبطتون یا اینا که زبط میکنن. ببینید فکر و عقیده فرقشو فهمیدین؟ خب توی آزادی عقیده، عقیده دارم یا میخواهم عقیده که دارم رو ترویج کنم. اگه دارم باشه، من معتقدم ما 27 خدا داریم، عیبی داره؟ به جهت بیرونی بین خودم خدا عیب داره ها، کس کاری نداره. اما الان میخوام اینو چیکار کنم؟ ترویج کنم. میگم استدلال کن چرا 27 خدا داریم. میگه هیچ استدلالی ندارم ولی از بچگی از 27 خوشم میاد. میگه خب این عقیده برای ترویجش نیاز به میگه من استدلالم ولی میخوام بگم این دیگه مسخره بازیه، این استهزائه و این مجوز نداره. بله بگید شما. نه، حق یه چیزه، حق دوتا نمیشه. با منطق من یه کاری درست باشه با منطق شما کار. اونجایی که تزاهمه رو بذاریم کنار، خب منطق تابع یه حقیقت است و حقیقت واحده. لذا اینه که ما میگیم دین قرائت‌های مختلف نداره، دین یه قرائت داره. فهم؟ یه کتاب پیرامون انقلاب اسلامی بهشون تقدیم کنید تا ببینن اگر کسی در رد توحید و نبوت کتاب بنویسه و استدلال بکنه مرتد نیست. دو، یه قانون مجازات اسلامی 61 و 70 و 92 بهشون هدیه بدید که ببینن اصلا ارتداد تو این کشور جرم‌انگاری نشده. استادن دیگه. شما فرمایید ردیف سپو. ما به خاطر اینکه دین رسمی کشور رو اسلام میدونیم، این رأی مردمه که مردم، شما یه جای دنیا میتونید نام ببرین که به یه تشکلی که ضد دین رسمیشون باشه تو دانشگاه اجازه تشکل بدن؟ نه نه، قدم به قدم. تو اسلام آزادی عقیده داریم، عقیده‌ای که حاضر باشه بیان بشه و نقد بشه، درسته؟ نه نه، قدم به قدم، عقیده گفته بشه و نقد بشه، درسته؟ خب این نیاز به تشکل داره؟ شما الان عقیده ضد اسلامی ده، من میگم بیا عقیده تو بگو نقد کنی، میاید؟ من معتقدم خانمای چادری عقیده دارم، خانمای چادری همشون دزدن، شاید ما اجازه بدین من اینو تبیین بکنم؟ خب مرز اینج من عقیدم اینه دیگر، نه یه عقیده ضد اخلاقی دارم. چه فرقی؟ شما مگه نمیگین به تشکلی که عقیده ضد اسلامی داره اجازه بدین؟ غیر اسلامی یعنی چی؟ خب شما با چه مجوزی میگید مارکسیست که یک تشکل ضد دینی باید مجوز داشته باشه؟ با چه دلیلی؟ آفرین، به همون دلیل باید به من اجازه بدید. منم عقیده اینه. یه تشکل درست بکنم، تشکل اعتقاد به دوز بودن خانم‌های عفیف. بله؟ مارکسیست هم دلیل رای نمیده. نه خیر. اگه مارکسیسم رو خوندید جسارتاً؟ خب من که خوندم به شما عرض میکنم، مارکسیستا شهید مطهری آخر حرفی که بهشون میزنه میگه آیه قرآن نخونید. چرا؟ چون از خودشون هیچ استدلالی ندارن. آیه قرآن الف لام میم رو میگیرن، میگن الفش انگلس، لامش لنین، میمش مارکسه. شما ببین تو به قرآن چی کار داری؟ معانی خود تو بگو. چرا باشون اینجوری بس کردیم؟ برای اینکه بدانید اگر هر تعریفی از آزادی را جز عدم ایجاد مانع در راه رشد بپذیرید به بن‌بست میخورید. خب اونایی که میگن آزادی عقیده، کرارن من در مورد این موضوع خانمه که با هم صحبت میکنید باشون بحث کردم، خب کرارن میگه عقیده باید آزاد باشه، بلافاصله میگم من عقیدم اینه که شما مزدور اسرائیلی. اگه میگه عقیده آزاد باید باشه، منطق نداره. یه وقت یه جایی بحث آزادی بود، یه جمعی بوده، من گفتم، یعنی می‌خواستیم بحث آزادی کنیم، گفتم اصلا تعریف آزادی، شما تعریفتون از آزادی بدید. همه رو نوشتم، شروع کردم همه رو با استدلال حلی نقضی مثال رد کردم. آخرش گفتم یعنی آزادی تعریف نده بودم؟ چرا؟ تعریف همونی که ما میگیم، عدم ایجاد مانع در راه رشد. از این مثال هاش دلتون بخواد میتونم یه نمونهش الان گفتم. اگر شما بگید به یه گروه دیگری، من تو نمیگم ملاک دیگری چیه، من مقننم دیگه، مقنن باید ملاک برای قانون گذاری. نمیشه بگید حالا این گروه بشن این گروه نشن، گروه دوم چه شاخ دارن دوم دارن، خب اونم مثل گروه اول میخوان باشن. خب میگید نه مثلا مارکسیستا رو اجازه بدیم، خب مارکسیستا رو اجازه بدیم، چرا مثلا آتئیستا رو اجازه ندیم؟ چه فرقی میکنه؟ چرا اگه اینا رو اجازه دادیم همجنسگرام یا خب ما هم یه گروهی، فمینیستایی که قائل به لزبینیزمن اونا هم میگن ما هم یه گروهیم، چرا اونا نه؟ نه خیر، انسان بشویم. بیا با استدلال بگو این که من عقیده ام در راستای انسان شده است چطوری اثبات میشه، اینو بگو. اگر نمیتونی بگی، یعنی میخوای هوای نفس خودت رو حاکم بکنی، بعدم میگی من خودم فاسد شدم اجازه بدید بقیه هم فاسد کنم، ما این اجازه رو نمیدیم. میگیم حرف رو گفتن داری دیگه. اما یه چیز دیگه، آیا وضعیت آزادی بیان تو کشور ما وضعیت خوبیه؟ بارها عرض کردم نه. من عرض میکنم ما برید صحبت جلسه چهارم نشسته راهبردی صحبت خود آقا رو بخونید. خب آقا سال 80 میگه کرسی آزاداندیشی، سال نزدیک که 90 بود 91 آقا میگه 100 بار با کم و زیادش من گفتم. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه تو کشور ما گروه های مختلف سیاسی، این گروه اون گروه، گروه های مختلف سیاسی آزادی بیان رو به نفع خودشون نمیدونن. هزینه این کار کی داره میده؟ نظام و رهبری. یعنی بیش از همه برای آزادی بیان داد میزنه، بیش از همه فوش میخوره. از این رد چی مگه اجازه بفرمایید؟ حد آزادی بیان چیه؟ رشد. رشد نه به معنای عامی که الان همه بگن پس بیا ما رو سنگ قلاب کن دیگه، هرچی ما میگیم این در راستای رشد نیست. نه، من دارم میگم تو برای عقیده تعریفی بده که بتونی ازش دفاع بکنی، دقت، و من بتونم ازش ملاک در بیارم. نمیشه بگید بعقیده ایشون، بابا نگاه کنین خیلیشون معجب، بعقیده ایشون اجازه بدید. خواهم دارم شما که متاسفانه اون مقداری که من اینجوری نمیتونم، قاعده به من بده. من میخوام قانون گذاری بکنم. چه ماده ما موقعی که اول انقلاب میخواستیم قانون اساسی رو بنویسیم، به صراحه نشستیم اینو بس کردیم که ما، یعنی جمهوری اسلامی بنده که کوچیک‌تر از الان بودم، بس این بود که بابا ما برای اقلیت‌ها چه بکنیم. گفتن اقلیت‌هایی که دینن، یعنی مسیح، یهود، مجوس، اینها، و الا اگر بابو باز بذاریم بهائیت و بابیت که دیگه به وضوح میگن ما از کجا اومدیم و ریشمون چی بوده و ادعای الوهیت میکنن، اینا هم باید بگیم چی؟ اینا هم حق دارن حضور داشته باشن. و نمیشه بگی که نه ما این اکثریت رو قبول نداریم، قانون رو قبول نداریم، که اون دیگه علیه بحثه. بریم سراغ نکته سوم. ناظر به جمهوری اسلامی بفرمایید. خسته نباشید، میشه بنویسید؟ بنویس. ناظر به جمهوری اسلام. این جلسه تمام بشه خوبش نگیدید سوالاتونو میریزم بیرون، از هفته بعد دوباره از صفر شروع میکنیم. ناظر به جمهوری اسلامی یک حرف بد زدم. آره این ربطی به صبر نداره، باید تعجیل بکنم در بیرون ریختن سوالات. بزن رچ نمیرسیم بحثو، میخوام از آزادی بیان بپرسیم دیگه، بفهمید. خب دیگه پس نپرسیم. ضرورت استمرار و حضور. یه اشتباه استراتژیکی تو ایران اتفاق افتاد، شاید هم ایدئولوژیک نمیدونم. انقلاب کردیم، گفتیم همه چی؟ همه چی؟ تمام شد. در حالی که همه چی؟ شروع شد. تا گفتم السلام علیکم شروع شد. خب؟ نشدیم؟ بله شعر هم نیستیم شما. بله؟ چی شد؟ نه این شعر برای فاضل نظریه، یه چیزیه در مورد نمازه که هی میگه در نماز اینجوری شد و فلان. مستی نه از پیاله، مستی نه از پیاله، نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد. بعد آینه خیره شد به من و من به آینه. بعد یه آخر خیلیش خوب گفته. مصرع آخر میگه تا گفتم السلام علیکم شروع شد، به جایی که تمام بشه. خیلی خیلی سال قبل اینو گفته، اینقدر بود بکنم اینو گفت کار تا گفتم السلام علیکم شروع کل شعر قون دیگه دو به دیگه وقتی داشت بونده شعر اینقدر میگن اینو. حضور شما عرضم که ضرورت استمرار و حضور. ما برای حضور دو تا نکته رو میخواستیم، نفی و انکار و سازندگی و اثبات. نفی و انکار رو خوب انجام دادیم. حکومت پهلوی باید برود، تمام. نفی و انکارمون خوب بود، ولی سازندگی و اثباتمون متاسفانه خوب نبود. یعنی انقلاب پیروز شد، کشیدیم کنار. خب دچار ابهام در طرح‌های آینده شدیم که آینده انقلاب چیست، ما چی کار باید بکنیم که انقلاب اسلامی مسئول بمونه از هر آنچه که تهدیدش میکنه. نتیجه چی شده؟ ما الان اینجوری میکنیم. این انقلاب برای ما چی کار کرده؟ میشه سوال متقابلا بپرسن؟ بفهمید. شما برای انقلاب چی کردی؟ مواد اولیه‌ای بودی برای برخی اقلام خوراکی، از صدقه سر انقلاب انقدی شدی. یه وقتی یه آقازاده در جمعی نشسته بودیم، شاید گفتم برشون سال 77 بود، آقا رفتن دانشگاه تربیت مدرس اون موقع، بعد نشسته بودیم و گفت آره نظر برخی آقایان جمله شده، نظر برخی آقایان، برخی علما پدرشون گفت رحمت الله علیه، اینه که این ضعف ولی فقیه که بلند شده بره دانشگاه جلوی جمع میشست. گفتم که جسارت نیست حاج آقا بفرمایند که برای تقویت این ولی فقیه که از صدقه سر او مردم الان رو بر دست پاشونم میبوسن، در حالی که قبل از انقلاب سوار ماشین نمیکردنشون که ماشین پنچر نشه. حاج آقای شما تیه 20 چند سال گذشته چه قلمی یا قدمی برداشتن که ولی فقیه انقدر ضعیف نشه که بره دانشگاه؟ تا آخر تحصیل با دیدن بنده روزی سکوت میگرفت بدبخت. خب دهنه تو باز میکنی چشتو میبندی، ولی فقیه ضعیف شده، خیلی خوب، شما چه کار کردید که ضعیف نشه؟ هیچ، سر سفره انقلاب هر روز لقمه چربتر رو به قول بنده خدا کله گربه ای تر میگیرید.